سلام، ساعت 6:30 شام به وقت کابل است. شنونده و بیننده رادیو آزادی هستید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان میگوید که مقام های طالبان بر محدودیت هایشان بر زنان و دختران ادامه می دهند. یونما این موضوع را به روز دوشنبه در گزارش جدید بیان کرده است. در این گزارش اوضاع حقوق بشری در ماهای می و جون سال 2023 بررسی شده. یونما در این گزارش گفته که این محدودیت ها فعالیت هایش را تحت تاثیر قرار داده و بدون استثنا کارکنان وظایفشان را از خانه و پیش می برند. حکومت طالبان که بر کارکنان زن در همه اداره های داخلی و خارجی غیر دولتی به شمول یونما محدودیت وضع کرده است، تا فعلا در مورد این گزارش ابراز نظر نکرده. اما پیش از این طالبان گفتند که در چارچوب عنانات افغانستان و دین اسلام به حقوق زنان ارج قائلان. جزئیات بیشتر در جریان امین برنامه. یک سخنگوی طالبان گفته که ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان پس از استراحت و تداوی دو ماهه در قندار به کابل برگشته و کارش را آغاز کرده. این اظهارات بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان در حال است که تقریبا دو ماه قبل گزارش شد که مولوی عبدالکبیر یکی از معاونان حسن آخوند به عنوان سرپرست جدید ریاست الوزرای کابینه طالبان به جای او تعیین شده. اما کریمی در پیامی که صبح امروز به رسانه‌ها فرستاد گفت که ملا حسن آخوند بر اساس فرمان ملای بتلا آخوندزاده رهبر طالبان به کابل برگشته است. وزارت امور خارجه روسیه گفته که اوکراین امروز به پل بین روسیه و کریمیا حمله کرده. به گفته خبرگزاری رویترز، ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت ادعا کرده که حمله سوی اوکراین با کمک استخبارات بریتانیا و ایالات متحده انجام شده. زاخاروفا مدرک برای اثبات ادعایش ارائه نکرده. بخش خبر مرکزی رادیو آزادی گفته که رفت آمد موترها در این پل متوقف شده و بر اثر این حمله دو تن هم کشته شدند. و اداره هواشناسی اروپا هشدار داده که شدت گرمای بی سابقه در بخش‌های از جنوب این قاره در روزهای آینده بیشتر خواهد شد. بر اساس گزارش‌ها اسپانیا، ایتالیا و یونان در روزهای گذشته شاید شدیدترین درجه گرما طی سال‌های گذشته بودند. اداره هواشناسی ایتالیا گفته که شاید درجه گرما از مرز 45 درجه سانتیگراد هم بیشتر شود. پیش از این شدیدترین گرمی اروپا با شدت بیش از 48 درجه گرما در تابستان 2021 در سیسیلی ایتالیا ثبت شده بود. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله خوش آمدید میگویم. داشته های این برنامه: دفتر ملل متحد در افغانستان از موارد جدید نقض حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پرده برداشته. طالبان واکنش نشان دادند. وزیر دفاع پاکستان گفته که کشورش برای جلوگیری از تروریسم از هر ابزار استفاده خواهد کرد. همچنان گزارش داریم که صدها فرد دارای معلولیت در ولایت جنوب غربی نیمروز از عدم پرداخت حقوقشان شکایت کردند.
1.5 سال میشه به ما پول نداده. دیگه 1.5 سال پیش 15,000 افغانی به ما داده بود.
حق ما باید میداد ما. ولی خود ما امیال 5 فامیل زیر دست منه ما باید اینا بشارانو.
روسیه ادعا کرده که اوکراین به همکاری استخبارات امریکا و بریتانیا یک پل را بین روسیه و کریمیا هدف قرار داده. اما یک مقام اوکراین این اظهارات را تحریک آمیز خوانده. برای جزئیات همین موضوعات و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید. مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شام شما بخیر. من فرشته نگاستم و شما را باز هم به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطور که پیشتر هم گفتم، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما حکومت طالبان را به افزایش محدودیت ها بر حقوق و آزادی زنان و دختران مورد انتقاد شدید قرار داده و گفته که این محدودیت ها تاثیر عمیق بر زندگی زنان و دختران گذاشته. حکومت سرپرست طالبان تا هنوز به این گزارش عکس العمل نشان نداده، اما پیش از این گفته بوده که در چارچوب عنانات افغانستان و دین اسلام با حقوق زنان هرج قائل می شوند. اما بسیاری از عامیان حقوق زنان ضمن کلی خواندن اظهارات به این باور هستند که بین گفتار و کردار طالبان فاصله زیاد است. آسیب تلاش جزئیات بیشتر داره. آسیب جان، اولتر از همه در گزارش تازه یونما دیگر روی کدام موارد تمرکز شده؟
سلام. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارشی که امروز نشر کرده، وضعیت حقوق بشری افغانستان زیر حاکمیت طالبان را در ماه‌های می و جون بررسی کرده. در این گزارش روی موارد مختلف تمرکز کرده. در این و گفته شده که مثال‌های مستند از چگونگی وضعیت حقوق بشر و محدود ساختن حقوق و آزادی زنان مورد بحث قرار گرفته. یونما در این گزارش مقام‌های حکومت طالبان را به برای حکومت مقام‌های حکومت طالبان انتقاد کرده که محدودیت بر حقوق و آزادی‌های زنان را افزایش داده است. گزارش افزوده که طالبان در ماه‌های می و جون به امور مؤسسات غیر دولتی که از سوی زنان اداره میشوان مداخله کردند. بر اساس این گزارش، مسئولان ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان اموال یک مؤسسه زنان را ضبط کرده است، اما در این گزارش از مؤسسه و ساحه فعالیت آن نام نبرده است. یونما همچنان نوشته است دو مؤسسه دیگر گزارش دادند که مسئولان ریاست اقتصاد حکومت طالبان در یکی از ولایت‌ها به دلیل حضور کارمندان زن جوازهای فعالیت آنها را لغو کرده است. لتوکوبی، یک زن با چوب در ولایت بامیان و بیرون کردنش از پارک عمومی توسط افراد امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در 19 ماه جون، بازداشت یک قابله برای 5 ساعت از مسیر کارش و تحقیق در مورد کار در مؤسسه غیر دولتی بین المللی از دیگر موارد مستند شده در این گزارش است. بر اساس گزارش، طالبان این قابله را برای ممانعت از کار به مرگ تهدید کردند که این کار سبب استعفای این قابله به تاریخ 3 جون شده است. بازداشت دو کارمند زن یک مؤسسه غیر دولتی بین المللی از سوی طالبان از میدان هوایی به جرم سفر بدون محرم در اول ماه می مورد دیگر است که یونما در گزارش تازه‌اش در مورد آنها نوشته است.
گزارش یونما در مورد تاثیرات ممنوعیت کار کارمندان زن سازمان ملل متحد چی گفته؟
گفته که محدودیت شدید بالای کار زنان همکار با ملل متحد بالای کار این سازمان تأثیر گذاشته و از تاریخ 5 ماه اپریل سال روان میلادی تا کنون همه کارمندان زن و مرد این سازمان از خانه کار میکنند. در این گزارش همچنان تاریخوار از اجرای حکم قصاص یک مرد 35 ساله با شلیک گلوله و شلاق زدن 6 مرد و یک زن در ولایت کندهار و پروان یاد شده که به جرم زنا و لواطت حکومت طالبان آنان را مجازات کرده است. همچنان گزارش می افزاید هرچند اعلان این مجازات از سوی حکومت طالبان در شبکه‌های اجتماعی نشر شده بود، اما تماشاچیان تهدید شده بودند که اگر از صحنه مجازات تصویر برداری کنند مجازات خواهند شد. یونما به یک مورد قتل یک عضو ارتش نظام پیشین جمهوریت افغانستان در تخار و یک مسئول امنیتی نظام پیشین در سمنگان نیز اشاره کرده و به ادعای این سازمان از سوی افراد طالبان به قتل رسیدند. 3 مورد قتل فراقانی دیگر در ننگرهار و کنر نیز از سوی یونما ثبت شده که به اتهام رابطه با شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش کشته شدند.
و اگر بگوین که آیا حکومت طالبان در رابطه به این گزارش واکنش نشان دادن یا خیر؟
بله، ساعت پس از نشر گزارش یونما در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در رشته توییت‌های یافته های این گزارش را رد کرده است. در بخشی از توییت سخنگوی حکومت طالبان آمده است که گزارش یونما که از آدرس ملل متحد نشر شده و در آن مایوسی گلایه‌ها و شکایات ارائه شده است، حقیقت ندارد و این جز یک پروپاگاندا خواسته و گفته که این پروپاگاندا باید متوقف شود.
بسیار زیاد تشکر. آسیب تلاش بود که گفت دفتر ملل متحد در افغانستان از موارد جدید نقض حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پرده برداشته. البته گزارش یونما در این مورد امروز منتشر شده. همین موضوع را میخوایم با رودابه فروتن فعال امور زنان مطرح کنم. رودابه جان سلام به شما، تشکر از اینکه در برنامه اشتراک کردین. اولتر از همه وضع محدودیت های روزافزون سوی طالبان بر زنان و دختران در افغانستان در حقیقت چی پیام را می رسانه؟ به نظر شما طالبان در پی چی هستن؟
سلام، وقت بخیر خدمت شما و شنونده های برنامه تان. خب یه چیز واضح هست که از روزهای اولینه که طالبان وارد افغانستان شدن، محدودیت ها را بر علیه بانوان و دختران که در مکاتب بودن یا فعالیت های اجتماعی داشتن وضع کردن، هرچند که با پیام از این می آمدن که ما تغییر کردیم و با پیام عفو عمومی آمدن و همه را باز خواندن تا دوباره به افغانستان برگردن برای کار کردن و همچنین خانم ها و آقایون و همه را دعوت به این کردن که با دولتشان چیزی که خودشان اعتقاد دارن همکاری کنن، اما دیدیم که همه حرفا و قولهایی که داده بودن از زیر پای گذاشتن و هیچ تغییر درش نامده. چیزی که واضح و مبرهن است برای همه ما ایست که طالب در برابر حضور زنها و دخترها در جامعه مشکل کلان داره و به هیچ عنوان حاضر نیست که این موضوع را بپذیره.
رودابه جان، یکی از شرایط عمده برای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان سوی جامعه جهانی هم رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران، چرا طالبان تا هنوز این شرط برآورده نکردن؟
خب من فکر میکنم یکی از دلایل که اینها به این شرط پابند نیستن و اصلا بهش اهمیت نمیدن ایست که خب وقتی کمک های هفته وار و ماهانه سازمان های جهانی هنوز ادامه داشته باشه و اونا کمک مالی خود دریافت کنن، نیاز به این ندارن که بخواین بعضی از شرایط پابند باشن. سازمان ملل میفهمه که به هفته وار یا ماهانه بسته های کمک مالی رو برشان روان میکنه و حتی اونها رو تهدید کردن که اگر همکاران سازمان ملل در افغانستان نتونن آزادانه به کار برن، این کمک‌های مالی قطع میشه. اما این اتفاق نیفتاد. اونها از درون خانه همچنان دارن کار میکنن و کمک‌های مالی ادامه داره. برای طالبان مشکل اقتصادی مهم است که او را ندارن به خاطر که تامین میشن از طرف جامعه جهانی. پس چه دلیلی برشان میتونه وجود داشته باشه که همچنان بخواین به این مسائل پایبند باشن؟
رودابه جان، اگه محدودیت ها به همین گونه ادامه بیابه، سرنوشت زنای افغان شما چگونه میبینین؟ پیامدش چی خواد بود؟
خب ببینین، پیامدش خب ما یک نسل بی سواد و یک نسل افراطی را پیش رو خواهیم داد. بخاطر از این که وقتی مجبور شوند که در خانه بمانند و به ازدواج های اجباری وادار شوند، از اونا چیز دیگه باقی نخواهد ماند. اونا وقتی نتونن در جامعه وارد جامعه شوند و نقش مثبت را اجرا کنن و بتونن که یک در تعلیم و تربیت فرزندان خود کوشا باشن و تحت فشار یک حکومت افراطی و تندرو باشن، بطبع معلوم است که آینده اجتماعی افغانستان و همچنین آینده سیاسی افغانستان روشن نخواهد بود.
بسیار زیاد تشکر. رودابه فروتن فعال امور زنان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان گفته که متعهد هستن که بدون توجه به موضع طالبان از هر ابزار برای جلوگیری از تهدید تروریسم علیه خاکشان استفاده کنند. او اظهارات را در واکنش به سخنان اخیر ذبیح‌الله مجاهد گفته. البته ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته بود که توافق دوحه با امریکا امضا شده اما از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نخواهد شد. فایزه ابراهیمی جزئیات بیشتر دارد.
با سلام، وقت بخیر. خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان به اظهارات ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان واکنش نشان داده. آقای مجاهد گفته بود که طالبان با آمریکا توافق دوحه را امضا کرده و از افغانستان یا خاک افغانستان هیچ تهدید مواجه پاکستان نخواهد بود. آقای آصف در توییت این اظهارات آقای مجاهد را شریک ساخته و گفته که صرف نظر از موضع افغانستان، اما پاکستان از هر راهی برای مبارزه با تروریسم و دفاع از خاک خود استفاده خواهد کرد. وزیر دفاع پاکستان در روزهای اخیر الفاظ تند را علیه حکومت طالبان استفاده کرده. در گذشته هم مقامات دیگر پاکستان صحبت‌های تند را داشتند. ارتش پاکستان هم در بیانیه‌ای که اخیراً منتشر کرده از وجود تروریسم در افغانستان ابراز نگرانی کرده و تهدیداتی که علیه پاکستان از این ناحیه وجود خواهد داشت. در بیانیه ارتش پاکستان که به گفته آصف منیر فرمانده ارتش پاکستان آمده که از گفته آقای منیر آمده که از وجود مخفیگاه های تحریک طالبان پاکستان در افغانستان یک مایه نگرانی هست و این یک تهدید بزرگ برای پاکستان خواهد بود. در خبرنامه بیان شده که شهروندان افغانستان هم در تروریسم پاکستان دست دارند که باید این مسئله حل شود. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ادعای پاکستان را مانند گذشته رد کردند. پیش از این هم رانا ثناءالله و دیگر مقامات پاکستان وزارت خارجه این کشور در صحبت‌های بیان داشتند که تهدیدی از سوی افغانستان علیه خاک پاکستان وجود دارد، اما بارها مقام‌های طالبان این مسئله را رد کردند. وزیر دفاع پاکستان در گذشته هم از طالبان خواسته بود که گروه تی 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 یا افراد متعلق به تحریک طالبان پاکستانی را از مرز خط دیورند که مرز این دو کشور هست دور بسازه، اما حکومت طالبان در پاسخ گفته بود که ما مهاجران یا پناهجویان پاکستانی را به نقاط دیگر افغانستان منتقل خواهیم کرد. هرچند موضوع و این مشکل پاکستان و افغانستان که بر سر تروریسم گاهی هست از حکومت قبلی هم تا اکنون ادامه دارد. در گذشته هم بارها پاکستان افغانستان را متهم به ای کردن که یک لانه تروریسم هست و در برعکس مقام های افغانستان هم بارها پاکستان را متهم به این کردن که اونها تسهیلات نظامی را برای تروریست ها فراهم میکنه و آنها را حمایت میکنه.
فایزه ابراهیمی بود تا لحظات دیگر از اظهارات یک وزیر از امسای دیگر افغانستان. از ایران به شما خواهیم گفت.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. اکنون مشنوید که وزیر داخلی ایران ابراز امیدواری کرده که حکومت طالبان 820 میلیون متر مکعب عقابه ایران از دریای المند بدهد. خبرگزاری تسنیم ایران گزارش داده که احمد ویدی ایره در یک نشست گفته و همچنان افزوده که در سالهای گذشته مقامهای حاکم افغانستان عقابه ایران از دریای المند به گونه کامل ندادند. بیشتر در این گزارش.
احمد وحیدی وزیر داخلی ایران از حکومت طالبان خواسته که مطابق به تعهد افغانستان عقابه ایران از دریای هلمند را بدهد. خبرگزاری تسنیم ایران گزارش داده که وزیر داخلی ایران روز یکشنبه در نشست گفته که به خاطر عدم تامین 820 میلیون متر مکعب آب توافق شده میان ایران و افغانستان، مردم ولایت سیستان و بلوچستان این کشور با مشکل مواجه شدند. ایران در ماه‌های اخیر شکایت‌هایی را در رابطه با عدم پایبندی حکومت طالبان به تعهدات مائده 1351 درباره حقابه ایران از دریای هلمند مطرح کرده است. چند روز پیش علی اکبر مهرابیان وزیر انرژی ایران گفت که کشورش از حقابه خود از آب دریای هلمند یک قدم عقب نشینی نخواهد کرد و حکومت آن کشور تلاش های لازم را انجام می دهد تا مشکل کم آبی ایالت جنوبی سیستان بلوچستان حل شود. پیش از این اظهارات حدود یک ماه قبل حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران و سرپرست سفارت ایران در افغانستان خبر داد که حکومت طالبان توافق کرده که تا دو هفته دیگر یک هیئت فنی ایرانی برای تعیین سطح آب فیلی بند کجکی هلمند از ساحه بازدید کند. ضیا احمد تکل سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی درباره اظهارات جدید مقام‌های ایرانی پاسخ نداد. طارق فرهادی تحلیلگر امور افغانستان و منطقه تنش‌ها بر سر تقسیم آب میان حکومت ایران و طالبان را نگران کننده نمی‌داند و می‌گوید هر از گاهی سر و صداهای در این باره بلند می‌شود، اما هر دو طرف خواهان ایجاد بحران ناشی از این مسئله نیستند. او درباره حل این مشکل به رادیو آزادی گفت:
طالبان خودشان متخصصین کافی ندارند، باید از یک تیم متخصصین افغان ایجاد شود که باز یک تیم ایرانی هم اجازه داده شود که بیاید. این مشکل نیست دیگه، خود یک قرارداد است، یک بخش تکنیکی داره، باید از بخش تکنیکیش از هر دو کشور بتونن که برآورد کنن. مفکر نکنم که این مسئله بیشتر سبب تخریش شود بین دو کشور.
در ماه می ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در سفر به ایالت سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی این کشور به حکومت طالبان هشدار داد که باید به تعهدات خود در زمینه تامین حقابه ایران از دریای هلمند عمل کند. اما مقام‌های طالبان همواره گفتند که متعهد به عملی کردن مائده 1351 هستند، اما در حال حاضر به دلیل خشکسالی سطح آب دریای هلمند کم شده است. مقام‌های طالبان و نظام پیشین جمهوریت همواره گفتند که ایران در سال‌های گذشته بیشتر از آنچی که حقش بوده آب دریافت کرده است. مائده حقابه ایران از آب دریای هلمند در سال 1351 بین افغانستان و ایران امضا شد. بر اساس این قرارداد در یک سال عادی و پر آب که آب حوزه دریای هلمند به 6.5 میلیارد متر مکعب میرسد، ایران 820 میلیون متر مکعب حقابه دارد. اما مقام‌های طالبان میگویند که اخیراً به دلیل خشکسالی سطح آب این دریا کم شده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
50 سال پیش از امروز نظام شاهی در افغانستان سرنگون شد و محمد داود خان اولین نظام جمهوری افغانستان تأسیس کرد. 50 سال پیش از امروز چی گذشته بود و نظام جمهوری چی پیامدهایی را به همراه داشت؟ این امر در گزارش مفصل از رادیو آزادی میتونین در وبسایت ما دنبال کنین. آدرس ماست radioazadiradio.com. تشکر از امرویتان. آل در مهمترین های جهان میشنوید که در حمله بر پل میان روسیه و کریمیا دو تن کشته شده و یک کودک هم زخم برداشته. روسیه بیان که شواهد را پیشکش کنه مدعی شده که حمله امروز از سوی اوکراین با کمک استخبارات ایالات متحده و بریتانیا را اندازی شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جزئیات در مورد حمله انجام شده بر پل 19 کیلومتری اوکراین و کریمیا هنوز روشن نشده است. کمیته ملی ضد هراس افغانی روسیه ادعا کرده که بر این پل دو حمله از سوی تیاره بی سرنشین صورت گرفته است. ماریا زاخروو سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه مدعی شده که این حمله از سوی اوکراین با کمک استخباراتی آمریکا و بریتانیا انجام شده است، اما او شواهد ارائه نکرده است. مرکز خبر رادیو آزادی گفته که در این حمله یک زن و شوهر کشته شدند و یک کودک زخم برداشته است. منابع مستقل ادعاهای روسیه را تایید نکردند. سخنگوی اردوی اوکراین این ادعاهای روسیه را اقدام تحریک‌آمیز بالقوه از سوی روسیه توصیف کرده است. در گزارش بر اساس ویدیوهای گرفته شده از شبکه‌های اجتماعی گفته شده که یک بخشی از پل که به گونه گولایی ساخته شده بود بر اثر حمله فرو ریخته است. این پل که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پروژه آن را بسیار مهم خوانده، دارای 4 سرک برای موترها و خط آهن دو طرفه برای ریل است. روسیه در سال 2018 چند سال پس از یکجا کردن شبه جزیره کریمیا با خاکش این پل مهم را افتتاح کرد. پس از حمله امروز دوشنبه بر پل، در مناطق 3 کیلومتری ازدحام ترافیکی ایجاد شده و رفت آمد موترها نیز متوقف شده، اما مقام‌های روسیه گفتند که رفت آمد ریل‌ها دوباره آغاز شده است. این حمله امروز دوشنبه 7 جولای در حال صورت گرفته که روسیه تمدید قرارداد صادرات غله اوکراین را از طریق بحیری سیاه رد کرده است. این قرارداد که با میانجیگری سازمان ملل متحد و ترکیه امضا شده بود، شب گذشته به پایان رسید. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته است که عدم تمدید قرارداد از سوی آنها با حمله امروز بر پل کریمیا هیچ ربطی ندارد، بلکه به گفته او برای تمدید قرارداد شرطهای روسیه پذیرفتن نشده است. یک شرط روسیه برای تمدید قرارداد این بود که بانک روسیلخوز با سیستم جهانی داد و ستد پول یا سویفت وصل شود. پسکوف گفته است که هر زمانی که شرطهای روسیه در قرارداد پذیرفته شده به توافق برمیگردد. بر اساس این قرارداد آخرین کشتی غلات اوکراین روز یکشنبه از بندر ادیسه بحیری سیاه حرکت کرد.
گزارش بود از تنش‌های جاری بین روسیه و اوکراین. آل با زبیولا شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی بمانید که از تازه‌ترین تحولات ورزشی جهان به شما میگوید.
سلام، راشد خان آرمان ملی پوش کرکت افغانستان راهی ایالات متحده آمریکا شد و قرار است که برای تیم ممبئی ایندیانز نیویورک در لیگ کرکت آمریکا به نام MLS کرکت بکنه. در این لیگ 6 تیم حضور داره و 4 سال از تاسیسش میگذره که بزرگترین لیگ کرکت آمریکا به شمار میره. راشد خان تنها بازیکن کرکت افغانستان است که در لیگ ایالات متحده آمریکا جذب شده و برای تیم کرکت بازی میکنه و در رابطه با بازی کرکت افغانستان و بنگلادش هم بر شما معلومات بتمی که شب گذشته به علت باران از 20 آور آورها کاهش پیدا کرد به 17 آور که بازیکنان کرکت افغانستان موفق شدن که 116 دوش را کسب کنند که تارگت 117 شد برای بنگلادش و بنگلادش در 16.1 آور هدف تعیین شده را تکمیل کردن و برنده مسابقه شناخته شدند. و بازی افغانستان در جام جهانی هم با بنگلادش هست که نخستین بازی افغانستان خواهد بود 82 روز بعد از امروز، یعنی به تاریخ 7 اکتبر در جام جهانی کرکت 50 آوره که در هند برگزار میشه در میان ماهای اکتبر و نوامبر. اولین بازی خود افغانستان با بنگلادش 82 روز بعد انجام خواهد داد که این بازی های سریز یک روزه بین المللی و همچنان 20 آوره میتونه نقش زیاده در ایجاد روحی مناسب بر پیروزی در برابر بنگلادش در جام جهانی که رویداد بسیار مهم است نقش ایفا بکنه.
بیشتر از خبر،
فرشته نگاستم جهان، سپاس از امرویتان. برنامه آذر با این گزارش اختتام میتم که صدها فرد دارای معلولیت در ولایت جنوب غربی نمروز از عدم پرداخت حقوقشان شکایت میکنند و میگویند این وضعیت باعث شده که با فقر اقتصادی دست و پنجه نرم کنند. این گزارش با صدای یک نظامی پیشین دارای معلولیت آغاز میشه.
چند دفعه است میریم میایم، کسی ما را مال نمیده، گپ ما را کسی گوش نمیکنه.
صفی اولای 32 ساله 4 سال پیش بر اثر انفجار ماین کنار جاده در اولسوالی خاشرود امروز پای راستش را از دست داد. او در نظام جمهوری مخلوب عضو نیروهای امنیتی بود، اما میگوید که بیش از یک سال است که حقوق معلولیتش را دریافت نکرده است. او اکنون با مشکلات اقتصادی روبرو است.
در خانه 10 نفر هستیم، کارگر خانم خودم هستم. 1.5 سال میشه به ما پول نداده دیگه. 1.5 سال پیش 15000 افغانی به ما داده بود.
گل احمد باشنده دیگر شهر زرنج مرکز نیمروز یکی از معلولان ملکی است که از مشکل مشابه شکایت میکند. او برادو آزاده میگوید در نزدیک 2 سال گذشته که طالبان به قدرت برگشتن تنها 20000 افغانی حقوق 6 ماهش را دریافت کرده و بس.
حق ما باید میداده ما، ولی خود ما امیال 5 فامیل زیر دست منه، ما باید اونها بشارانو ولی نمیتونو واسمه نمیکشم.
در حکومت سرپرست طالبان حقوق ماهوار افراد دارای معلولیت از 1000 افغانی تا 8000 افغانی تعیین شده است. مولوی عبدالسلام مجذوب رئیس شهدا و معلولین طالبان در نیمروز است. او در مورد پرداخت حقوق معلولان و وارثین جان باختگان روایت دیگر دارد.
تر دا وخت پورې زموږ د بودیجې
قبل از این بودیجې ما تصویب نشده بود و پیش از این بودیجه تصویب شد. به دلیل اینکه بودیجه تصویب نشده بود حقوق معلمین مانده بود و بعد از تصویب بودیجه ما حقوقشان را پیش از این حواله کردیم.
مولوی مجذوب میگوید که حقوق افراد دارای معلولیت متفاوت است و در دوره های مختلف که از هر 6 ماه تا 1 سال فرق می کند پرداخته می شود. به گفته او حقوق افراد دارای معلولیت از 1000 افغانی در ماه تا 8000 افغانی فرق می کند. او در مورد آمار افراد دارای معلولیت در نیمروز بیشتر می گوید.
تقریبا 1 کس نظامی